الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون مثل مبارک سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه زمر است. آیه که تلاوت شد آیه 29 و بعد از آن انشاءالله محضر مبارک عزیزان امشب مورد سخن و گفتگو واقع خواهد شد. استحضار دارید که در آیات قبل خداوند سبحان اشاره به امثال قرآن فرمود که بحث مصطفاتی رو دیشب در این باب معروض داشتیم و گفته شد که اساساً ایراد مثل به عنوان این جهت است که حقایقی را که اینها جنبه نظری دارد بیشتر حالت تجسم و عینیت به اون داده شود. حاره از مطالبی که اینها نامعنوس است در قالب‌های معنوس عرض کنیم برای دیگران اساساً فلسفه مثل رو چنین حقیقتی تشکیل می‌دهد. الان بعد از ذکر این کلی خداوند سبحان یه مثال از امثال خود رو مطرح می‌فرماید. اون هم مثالی که در رابطه با حقیقت بس مهم نیست. ضرب الله مثلاً خداوند سبحان مثال میزند رجلن یه رجلی را انسانی را که فیه شرکا و متشاکسون در وجود این رجل یه شرکایی وجود دارن، این مشترک بین چند شریک است و مالک است که متشاکسون اینها در مورد این فرد نزاع دارند، برخورد میکنند و رجلن سلمن در رجلن و خداوند مثال میزند انسانی را مردی را که سلمن در رجلن که این نه کاملا از آن یک انسان است. هل یستویان مثلا آیا این دو میپندارید که یکی هستند در مقام مثل؟ خب این یه مثالی است که خداوند سبحان بر اساس آن قانون و قاعده به اصطلاح بردهداری و عبید و امامی که در فرهنگ جاهلیت عرب متداول بوده است و جاری بوده است قبل از نزول قرآن و فهم عمومی نسبت به این پدیده ناپسند وجود دارد، مثال قرآن در رابطه با این جریان است که آشنای با ذهن جامعه است. اما مراد از این مثل چیست؟ این انسانی که در او شرکا باشند یا نباشند، مشاع باشد یا افراز شده باشد، این چه نکته ایست که خداوند سبحان مطرح میکند قبل از اینکه آیه شریفه رو بنده با الفاظ و تعابیر خدمت عزیزان بازگو کنم یه اشاره کلی مطرح میشود و اون این که همان گونه که توجه دارید مباحث توحید دو گونه است. ما در توحید یه مقام داریم که از آن تعبیر به توحید نظری میشود و یه مقامی در توحید وجود دارد که از آن تعبیر به توحید عملی میشود. توحید نظری تفکر است، شیوه تفکر در قبال خداوند سبحان و شناخت ذهنی و فکری به حضرت عدیت است، یعنی اون که ما بدانیم خداوند توحید ذاتی دارد، خداوند سبحان توحید صفاتی دارد، حضرت باری تعالی توحید افعالی دارد که هر کدام از این آگاه شاید خدمت عزیزان فرصتی بوده است به اون پرداخته ایم و این سه بحث میشه مجموعه توحید نظری. اینها شیوه فکر کردن در مورد خداوند سبحان و اون مایه های فکری در مورد حضرت باری تعالی را تشکیل میدهد. خود اون توحید ذاتی، وحدت ذاتی و وحدت حقه حقیقیه الهی، اون توحید صفاتی که اتصال بین صفات ذات سبحانیست در ماورای او چنین نیست و توحید افعالی که لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، اون خدایی که هرگز هیچ تکیه برکت نکرده است و تمام افعال کلن منحصرن از ذات او صادر می شود و نیاز به مشارک و معاون در افعالش نداره. این سه مقام در مورد خداوند سبحان مقام فکر کردن و اندیشیدن است. اما بعد از این ما یه توحید دیگری داریم که عرض کردم، این توحید عملی است و این توحید عملی همان توحید در عبادت است، توحید در پرستش و توحید در بندگی است. این دیگه اندیشه و فکر در مورد خدا نیست، این بلکه در میدان عمل بود پیاده بشد. این بحث پرستش است. بعد از اون چون آموزش رو دیدیم، حال در مقام عمل چه باید بکنیم؟ و کل اون توحید نظری مقدمه است که انسان رو برساند به این مقام والای توحیدی که مصداق و سمبل جامع و کامل اون رو در همین شعار و کلمه طیبه اخلاص میتوان یافت که لا اله الا الله. ما اگر بخواییم یه سمبل و رمز زیبا برای توحید عملی مطرح کنیم، همین کلمه و شعار نورانی لا اله الا الله میباشد که نیست معبودی جز خداوند سبحان. این توحید عملی آن است که انسان قبله و مقصد و مقصود خود را یک مقام قرار می دهد. ایدئال فکر و وجود او در زندگی در مقام عمل یک عبه می شود و تمام هستی خودش رو به سوی یک جهت می شود و اون خداوند سبحان است. یک امر می پذیرد، یک طاعت قبول می کند، از یک مقام فرمان برداری می کند. تمام اینها دستاورده های مبارک توحید عملی است که اصرار قرآن به اسلام در این باب است که انسانها در مقام پرستش یک تا پرست باشد، در درونشون یک تایی باشد، اینها وجودشون در قبال یک مقام در درون خاضع شود و آزاد از دیگر مقامات باشد و در عالم بیرون و در جامعه که بااستاب اون توحید درونیه پرستش عبادی در درون انسان است، آزادی از همه طاغوت ها، آزادی از همه تبعیض ها، به در آمدن از همه ظلم ها و نابرابری ها و ناهنجاری های پلیدی که زندگی اجتماعی انسان رو دچار خدشه می کند، تمام اینها بااستاب بیرونی توحید عبادی است و عبادت در توحید است که چنین آثاری رو در زندگی انسان مسلمان موحد باید بگذارد. یعنی توحید عملی است که بعد فردی و اجتماعی پیدا می کند، هم درون انسان رو باید آبادان کند، انسان رو در خط بندگی خداوند سبحان بیاورد تا اونجا که چنین بگوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، ابراهیم وار بگوید روی کردم به خالق وجود و حسین وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین به زال که امرت و انا من المسلمین، بگوید خدایا زندگی من، مرگ من، حیات من، ممات من، عبادت من، اطاعت من، بندگی من، تمام وجود من از آن توست، خدایا همه رو تسلیم ذات تو میکنم، رو به سوی تو دارم. این دیگه اون اوج توحید عملی است که در وجود یک انسان تجلی دارد، ابراهیم وار به نمایش گذارده می شود. حالا وقتی که این وجود چنین ساخته شد، بعد میاد در بعد اجتماعی هم همینطور می شد. دیگه این گوش به حرف کسی نمی کنه جز خداوند سبحان. هیچ تبعیض و نابرابری اجتماعی که منشأ غیر الهی دارد نمی پذیرد. تمام اینها رو به کناری می زند. اون آیه نورانی و روشنی که خداوند سبحان خطاب به نبی مکرم میگه و پیغمبر دعوت می کند دیگران رو، می دانید از سرلوحه کارهای پیغمبر دعوت صاحبان ادیان و صاحبان مکاتیب و صاحبان قدرت دنیای اون روز به حقیقت بود. این آیه 64 سوره مبارکه آل عمران است که در ایام برحال آل عمران که بحث میکردیم مفصل گفتیم قل یا اهل کتاب، پیغمبر بگو اینها رو صدا بزن، یا اهل کتاب تعالو بیاید الا کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاید یک کلمه که ما را جمع میکند با هم، ما را یکی میکند، مشترک بین ماست، اون یک کلمه رو بگیریم سواء بیننا و بینکم، الله نعبد الا الله، اون کلمه واحد اینه که توحید در عبودیت باشه، توحید عملی، الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، به هیچ چیز را در خانه دل در قبال خداوند سبحان و در کنار او نگذاریم و هیچ چیزی در درون ما پشیزی در قبال خداوند سبحان اون ارزش واقعی و جایگاه رو پیدا نکنه. این بعد اول و 50% اول توحید عملی که درونی است بعد به دنبال اون آیه رو بخونید، ولا یتخذ بعضنا بعضنا ارباب من دون الله. و در عالم خارج و در جامعه ما حکومت غیر خدا رو قبول نکنیم. یه بشر نخواد تمام خواسته های خودش رو بر ما تحمیل کند، یه طاغوت نیاید های خودش رو بگذارد بر حلقوم انسان ها و آزادی مشروع حقیقی انسان ها رو زیر سوال ببرد و پایمال کند. و ما کسی رو به عنوان رب و نو آقا بر سر خودمون قرار ندیم. ولا یتخذ بعضنا بعضنا اربابا، این بخش دوم. پیغمبر مکرم اسلام میخواند که بعد از اون صفای درونی توحیدی در عالم بیرون بت‌چه‌ها و طاغوت‌چه‌ها رو نیز اهل کتاب به کناری بزنند و اینها رو نپذیرند و اون توحید اجتماعی واقعی رو پیاده کنند. خب این یه نکته کلی و از نورانی ترین مباحث قرآن کریم و مقدس ترین مباحث قرآن کریم است. بدونش این همانه که به نوعی وقتی بعد اجتماعی پیدا می‌کند بعضیا نظریه دادن به زمان این مطرح بود به حال اینکه انسان یه موجود متحدی باشد، اینکه وجود آدمی و جامعه انسانی وحدتی پیدا کند، انسان رو به سوی یگانگی برود، از من به ما تبدیل شود. یه بحثای خب گاهی عبارات اینا مطرح می‌کردن. اون تفکر مارکسیستی با اون شیوه خاص زیربنایی که همه چیز و مبنای همه امور رو اقتصاد می‌دانست، در اون زمانی که قواهایی داشتند و اینها بروبیایی داشتند، این بحث رو مطرح می‌کردن که اگر ما بخوایم انسان رو به یگانگی برسانیم که باید برسانیم مثل روز اولی که انسان‌ها درون غار بودن، که این منیت‌ها در بین اونها نبود چون مالکیت نبود. از زمانی که در بین انسان‌ها مالکیت پیش اومد، انسان‌ها چی شدند؟ انسان‌ها گریبان هم رو گرفتن. اگر ما بخوایم انسان رو ما کنیم و از من به در آوریم، یگانش کنیم، باید مالکیت رو از بین ببریم. اینها اون تفکر مارکسیستی زیربنای کار این بود که انسان اگر مالکیت ازش گرفته بشه، انسان مالک نباشه، رو به سعادت می‌رود. دقیقا نقطه مقابل این دو توحید عبودی میگوید. اصلا بحث این که انسان مالک باشه یا نباشه نیست، بحث اینه که انسان مملوک نباشه. نه که انسان مالک نباشه، نه انسان مالک باشد اما مملوک نباشد. انسان مملوک کسی نشود، انسان اسیر کسی نشود، انسان نه مملوک خودش باشد. اثر ای که من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی پیغمبر انسانی که چگونه اسیر نفسش بود و چگونه اسیر و مملوک وجود خودش شد و رب خودش رو نفس خودش قرار داد و هوای خودش قرار داد؟ نه مملوک دیگران باشد، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اون تفکری که اسلام اون رو بازگو میکند دقیقا اینه که آدمی از مملوکیت به در آید و الا مالکیت. حالا اون بحث خاصی دارد، در یه جای دیگه این مثال میرسیم و خدمت عزیزان این قضیه رو به نوع دیگر مطرح میکنم. پس از مبارکترین مباحث قرآن کریم مبحث توحید عملی است که وجود انسان و جهان رو یکی کند، آدمی تمام هم مهمتش خداوند سبحان باشد، پرستش او، اطاعت او، فرمان پذیری از ذات اقدس اله انا لله و انا الیه راجعون رو حرکت کند به دنبالش. این ثمره توحید عملی است. و این بحث رو خداوند گاه اثباتاً در مقام استدلال در قرآن سنگین مطرح کرده. یعنی توجه دارید که از برهانهایی که در قرآن اومده و برهان فلسفی است، برهان حکمی است، برهان عقلانی است، خیلی هم بحث داره، تفش و مقدمه دارد، برهان تمانعه. برهان تمانع همان است که خداوند در باب توحید عملی مطرحش کرده است. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در این آسمان و زمین و در این جهان، لو کان فیه ما آلهتون الا الله، اگر یک آله و الله و یک واجب الوجود دیگر جز خداوند سبحان می بود، لفسدتا، اصلا وجود فاسد می شد، حسبی فاسد می شد. امکان ندارد دو واجب الوجود، امکان ندارد دو خالق، امکان ندارد دو پروردگار در نظام وجود به هستی حکومت بکنند. اینو میگن برهان تمانو، یعنی هر کدام از این واجب الوجود ها یمتنع آن ان تصرف الاخر، هر کدام ممتنع میکنه تصرف دیگری را، و لازم میاد یا هیچ کدام نباشند که نمیشود، یا هر دو نباشند که مقصود این است پس یکی باشد. یه بحثای درجه مقدماتی دارد، بسیار بحث عقلانی است و خیلی هم ظریف در فلسفه و حکمت. یکی از چند برهانی که اقامه میشه برای وحدت و توحید همین برهان تمام است. اینو خداوند در قرآن مطرح کرده. اما این بحث مشکله، برای اینکه با اذهان معنوس با همین پدیده‌های اجتماعی خداوند این مسئله کلی که الان عرض کردم از اول سخن تا الان و این توحید عملی را ملموسش کنه و به ذهن انسان ها برساند که یکی شدن، یگانه شدن، یکی را پرستیدن، چه ثمراتی دارد و چه آزادی ها به انسان میدهد و چه برکاتی رو پیاده میکند و چه مسائل رو از انسان دور میکند، برای اینکه همین حقیقت سنگین و عظیم را خداوند سبحان در یک قالب مأنوس اجتماعی جامعه اون روز پیاده کند، ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء و متشاکسون و رجلا سلما لرجل الیستویان مثلا. خداوند سبحان میاد این حقیقت رو در قالب یک مثال مطرح میکنه. حالا مثال قرآن رو بررسی میکنه. فرمود ضرب الله مثلا رجلا، خدا مثال میزنه یه مردی را که فیه شرکاء و متشاکسون، در این شرکاء متشاکس وجود دارن. خود شکسته در لغت به معنای تنازع است. فیه شرکاء و متشاکسون. بحث از کردن بحث پدیده اجتماعی بردگی است. یه برده است که این برده 3 نفر 4 نفر آقا دارد، مالک دارد. یعنی 6 دانگ این برده 6 تا مالک دارد، هر کدام 1 دانگ دارند. 3 تا مالک دارد، هر کدام 2 دانگ دارند. 3 تا 8 ساعت در 24 ساعت هر کدام در اختیار یه مالک است. 24 ساعت در اختیار نیست، 24 ساعت در اختیار او، یا 24 ساعت تقسیم میشه بر 3 میشه 8 ساعت سهم مالکانه هر کدام از این ملاک. فیه شرکا، اونم متشاکسون. شکست از کردن به تنازعه. شرکایی که هر کدامشون رأی خاصی دارن، انتخاب و سلیقه گوناگونی دارن و در مورد این عبدشون هرگز به اتفاق نظر نمیرسن. خب همینجا ما بحث داریم خدمت عزیزان. همینجا که خداوند این مثال اجتماعی رو مطرح میکند، در این حال یه بحثی است که اینو باید دقیقی از اون قالب اون شکلیش هم بیرونش بیاریم تا خودمون لمسش کنیم. از خصوصیاتی که در وجود آدمی است و انسان وابسته این خصوصیت رو دارد، یعنی هممون حس میکنیم این خصوصیت را، خصوصیت انحصارگرایی است. یعنی انسان یه موجودی است که انحصارگراست. دوست میدارد خیلی از چیزها از آن خودش باشه صرفا، یعنی اختیار دست خودش باشه، خودش صرفا بهره ببرد. و یه حالت انحصار طلبی در وجود ما وجود دارد که بخشی از این حالت انحصار طلبی حق مشروع ماست، پسندیده است، بخشی از اون ممکنه وقتی از حدش میگذره ناپسند میشه دیگه، اون چهره مضمون پیدا میکنه، میگیم انحصار طلبی ناپسند. اما در یه حدی وجود دارن، خود انسان ها دوست میدارن در مالکیتشون حالت انحصار داشته باشه. یعنی به هر حال دوست میداریم کت فقط برای ما باشه، دوست میداریم که این فرش زیر پای ما باشه، دوست میداریم که این خانه کلیدش دست ما باشه. یکی معنا نداره این خانه 6 نفر در باز کنن بیان تو، با اینکه نمیشه خانه، اینکه خانه ما نمیشه، اینکه خانه من نمیشه. انسان در متملکات خودش دوست می‌دارد که حالت انحصار داشته باشد و این زیربنای مالکیت خصوصی است. اصلا مالکیت خصوصی مفهومی که دارد همین است که انسان در ملک خودش صرفاً خود مطلق الانان در تصرف باشد، دیگه دیگری اختیار ملکیت تصرفیش نداشته باشد. در همون مکتب‌های مارکسیستی که از کردیم اومدن در حکومت‌های خودشون اول این فکر رو بر اساس اون تفکر اقتصادی شیوعی و اشتراکی زیربنای مالکیت خصوصی رو پنبه کردن، گفتن آقا مالکیت خصوصی باید برداریم تا خیلی از نزاع‌ها برداشته بشه. دیدن نمیشه، دیدن تولید خوابید، دیدن خیلی از مشکلات پیش اومد در شرطه اقتصاد، دیدن ذوق و رغبت از انسان‌ها گرفته شد که همه کار کنن برای هیئت حاکمه به قیمت شکمشون، به قیمت پوشش تنشون فقط. دیدن مردم کار نمی کنن، یه دلزدگی پیش اومد در همون حکومت های مارکسیستی و اونچنانی. اومدن گفتن نه، ما نمیگیم القاء مالکیت خصوصی، میگیم پذیرش حداقل مالکیت خصوصی. تا این مبلغ هر انسانی در نظام روسیه سابق و شوروی سابق میتوانست صاحب مالکیت باشه، این مقدار پیش از این دیگه کسی نمیتواند مالک باشه. خب این اصلش رو تشخیص دادن که باید باشه، اما در مقدارش نزاع داشتن. خود این انحصار در ملک، اینه که انسان مالکیت خصوصی میخواهد، این یه چیزی که در وجود ماست. و وقتی هم که نباشه در حال از کردن پیامدهاش دیده میشه. گاهی میگفتن که وقتی که مثلا فرض بفرمایید در خانه که چند کدبانوس خاک رو به تاب زانوس، یه چیزهای اینچنینی میگفتن. و حکایت اون که در جلد درویش در گلیمی بخستد و تو بادشاه در اقلیمی نگنجد، این همه طبعات این بحث است. یعنی وقتی که به هر حال مثلا عرض میکنم اون مثال رو، بعد این جمله رو عرض میکنم خدمت عزیزان، در خود جامعه جاهلیت عرب یه نوع ازدواج وجود داشت که قانونی بود به نام نکاح رهد، از سنت های زشت و ناپسند اجتماعی جاهلیت بود. نکاح رهد این بود که 5 نفر 6 نفر 7 نفر با هم مشترکاً یه زن میگرفتن، این همسر همشون میشد و این متعلق به همه اینها بود. از مشکلاتی که در این قضیه پیش اومد بعد ثمراتش بود که خب حالا این ازدواج به هر حال ازدواج منتج میشود، یه چیزی به هر حال از این خانه بیرون میآید، یه چیزی از این زن بیرون میاد. این بحث این بود که حالا چیکار کنم دین رو. وقتی که یک فرزندی از این 6 نفر 7 نفر میومد هیچ کدام مسئولیتشو نمیپذیرفتن، نه تعمیرش میکردن نه تعلیمش میدادن، بعد مجبورن به زور بچپانن بچسبانن دیگه کسی بگن آقای امرواز فرزند کیست؟ فرزند آس ابن وائل، چون آس اصلا زیباتر و خوشگلتر بوده است. خانومی رو بچسبانن به آس ابن وائل. یا آن که مثلا بگوین زیاد رو براش پدر پیدا نکنن، بگن اسم پدرش کیه؟ بگن زیاد ابن ابیه، زیاد بچه باباش. خب بچه باباش این باباش کدام بابا از این 6 تا 7 تا؟ بگن زیاد ابن ابی دیگه. شما چیکار دارین تنگاش میکنین؟ تو خودت کسی باش، چیکار داری بابا چیه دیگه؟ زیاد ابن ابی باشد مثلا. گاهی این نکاح رحم یه چنین پدیده ها و معضل هایی رو با همون فکر خود جاهلیت براشون پیش میومد که به فکر این افتاده بودن که چه بکنن، این دیگه میان جوش رو چه جور درستش کنن که کسی به او اعتنا نمیکنه، توجه نمیکنه، وقتی در میان قرار میگیره. این خودش بس. عرض کردم از سوی دیگر وقتی که بنا شد انسان فرمان بپذیرد، اگر بنا شد آدمی گفتی کسی رو قبول کند، یک جمله رو داریم که این جمله خیلی جمله مهمی است در متون دینی، داریم این رو: لا خیر فی کثرت الرؤسا، لا خیر فی کثرت الرؤسا. هیچ خیری نیست در این که 6 تا رئیس بالا سر انسان باشه. لا خیر فی کثرت الرؤسا، هر چی فزونتر بشه مقام فرمان دادن کار دشوارتر میشه، هر چی مقام تصمیم گیری متعددتر باشه، یعنی همه بخوان تصمیم بگیرن با هم، کار رو دشوارتر میکنه. شما ببینید از معضلاتی که الان ما در نظام اداری حاکم خودمون داریم چیست؟ همین که الان دولت به این فکر افتاد، گفتن آقا این اداره استخدامو نمیدارم چی رو برداریم، بودجه رو برداریم، با هم یک سازمان مدیریتی در کل کشور تشکیل بدیم که این تلاش‌های موازی که به نتیجه هم نمی‌رسد اینا رو کم کنیم، یک مقام تصمیم گیری در اینجا حاکم باشه در سیستم اداری ما و خیلی از مشکلات رو برداریم. آوازه این رو میشنیم که فلان وزارتخانه فلان وزارتخانه اینا با هم یکی بشن، این مقام تعدد برداشته بشه و این سنت الهی است. خداوند سبحان در قرآن میگه و جعل فیکم انبیا، به بنی اسرائیل وقتی صحبت میکنه، بنی اسرائیل ما در میان شما انبیا قرار دادیم. شما نگاه کنید 124 هزار پیغمبر، امکان نداشته در یک زمان 2 پیغمبر باشن که هر دوشون رئیس باشن. در هر جامعه ای که ما یه پیغمبر داشتیم در کنارش انبیای دیگر بودن، انبیای دیگه همه تعلیمی بودن، زیر نظر ایشان بودن، تبلیغ رسالت این پیغمبر میکردن، مانند لوط و ابراهیم. ابراهیم صاحب شریعت است، فرمان ابراهیم است، لوط دستور ابراهیم اجرا میکنه. در بین انبیا پیش نمیومد که دوتا انبیا، جناب موسی و هارون، هر دو پیغمبر، برادرم هارون رو خدایا رسالت بهش بده، خداوند هم به هارون رسالت میگه، میگه موسی هارون برید بگید انا رسولا رب العالمین. رسولا چیه؟ چه صیغه‌ایه؟ رسولانه بوده، نونش افتاده چون اضافه شده، رسولانه یعنی تسکین. دو تا رسول، ما دو تا رسول خدا هستیم که اومدیم، یعنی من موسی رسول الله، من هارون رسول الله، اینا هر دوشون رسول الله هست. اما دو تا رسول الله یعنی که هر حرف موسی است، هارون رسول الله یکی زیر اون زیر نظر اون رسول الله عمل میکنه. این سنت خدا بوده است. خداوند پیامبرانش رو که میفرستد تعدد در تصمیم گیری نیست، یه پیغمبر حرف آخر رو میزنه، این سلسله رعایت شده است در بین انبیاء الهی. مثال میزنم در عالم امامت، شما بنگرید وجود شافس و گرانقدر حضرت سید الشهدا، ایشان خوب در خدمت برادر بزرگوارشون حضرت حسن بن علی بن المجتبی دارن زندگی میکنن. شرایط درونی است این دو بزرگوار اقل حمل با هم فاصله دارن، یعنی مدت تفاوت سن حضرت مجتبی و حضرت شهدا 6 ماه حداقل حمل بوده علی معروف. این دو با هم این گونه به اصطلاح تفاوت سنی دارن، 10 سال دوران امامت حضرت مجتبی است، حضرت شهدا صحبتی ندارن، مطلبی ندارن. اگر برادر بیعت کرده است، الا اعیاننا امام ماست که بیعت کرده است، ما هم در بیعت معاویه میرویم. اگر صلح با معاویه کرده است، ما هم مینشینیم پشت سر برادرمون و صلح او را امضا میکنیم و تقویت میکنیم و همه جا سخنرانی میکنیم در باب صلح. اما هنگامی که دوران امامت حضرت سید الشهدا میاد و صحنه سیاسی عوض میشه و کار با اونجا میکشد که اون مکاران و مزوران حکومت معاویه که پیرامون معاویه رو گرفتن نمیتونن دیگه دور یزید رو بگیرن و علنی میشود همه چیز. کنار این پای سمارت ابن جندب ظرف شراب است، کنار این پاشون ظرف یخ، آقا تو چیکار میکنی؟ تو که نماینده خلیفه ولی مسلم مسلمانانی، تو که نماینده خلیفه حکومت اسلامی هستی. من مشکل دارم، طبیب گفته باید هر ساعت یک مرتبه یک کاسه بخوریم، به هر حال مشترک بین این دو کار به اینجا میکشه که علن میکنن، آشکار میکنن. همین مردکی که چند هزار نفر رو کشته است، همین مردکی که اسمش صحابی پیغمبره، سمره ابن جندب، همون که پیغمبر بهش فرمود یا سمره انت رجل مزعر، تو انسان مضر و موذی هستی. حالا ما بگیم هر صحابی عادل است، اصالت العدول فی کل صحابیه، آیا میشه این حرف بزن؟ این پرونده شوم سمره ابن جندب به امثال او در نماز وارد مسجد شد، ایستاده است تو نماز، شمشیر کشید، گردن بزد، افتاد سر مردک تو محراب. گفتن چرا زدی؟ گفتن مگر خارجی نیست؟ گفتن نه این خارجی نیست، اون امر که اون جزء خوارجه. گفتن خب چرا اینو کشتی؟ پس حالا چی میشه خونش؟ گفت اگر بهشتی باشد به بهشت میره، اگر جهنمی باشد به جهنم میره. دونن چرا چی دارد؟ این منطق حکومت عملی است، این تفکر معاویتی و یزیدی است، این والی شونه، این نماینده حکومت شونه در بصره و در کوفه، این حکومت. اما ارزی نداریم، برگردیم. به هر حال نوعا قضیه این چنین است. حالا گاهی این تعلمات خدا میداند، حالا گاهی این حوادث تاریخی و اینها رو میخواند در انسان بر مظلومیت وجود مقدس حضرت مجتبی و بر تحمل وجود مقدس سید شهدا انسان سوز دل میبرد که اینا چی تحمل میکردن و اینها در چه فضایی حفظ کردن. کار به اونجا میکشد که حضرت مجتبی شد اما از سید شهدا در کل مدت 10 سال تسلیم برادر. وقتی که حضرت به کنار میروند و صحنه این چنین میشود، آنگاه علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الزله حیهات من الزله، بشکند دست حسین ابن علی اگر در دست یزید ابن معاویه قرار بگیرد و با او بیعت کند. عوض میشه شعار این چیز اینه که این دو امام و همام چنین وضعیتی را دارند. این بحثیست به حال لا خیر فی کثرت الرؤسا و مبنای کار این بازگشتش به توحید عبادیست، این بازگشتش به توحید عبادیست. خداوند کل این مطلب رو تو این جمله داره میگه ضرب الله مثلا رجلن فیه شرکا و متشاکسون. یه عبدیست که سه تا مالک داره، 6 تا مالک داره، یکی میگوید بنشین، دیگری میگوید برخیز، یکی میگه بخور، دیگری میگه نخور، یکی میگه از امروز سیاه بپوش، دیگری میگه از امروز قهوه‌ای بپوش، دیگری میگه زرد بپوش نه سرخ بپوش. فیه شرکا و متشاکسون چی میشه؟ این چی به سرش میاد؟ یک مرتبه دل شرقی میشه، یک مرتبه دل غربی میشه، یک مرتبه شمالی میشه، یک مرتبه جنوبی میشه. هیچ، این دیگه صدله هوایی است، هیچ قراری ندارد، تفرقه تمام وجود رو گرفته است. این موجودی است که از یگانگی به دور افتاده است، این موجودی است که از هر طرف غیر خدا، یعنی اگر وحدت شد از یه طرف فرمان میاد، اگر وحدت به کنار رفت کثرت از همه طرف فرمان میاد، فیه شرکا و متشاکسون. اما اون طرف قضیه و رجلن سلامن رجلن و رجلن، اون مثال رو دیدید، حالا این چی را و رجلن سلامن رجلن، انسانی را که سلام است برای رجل. کلمه سلام از ماده تسلیم و سلم می آید، سلام به معنای وجود سره، اونی که به اصطلاح همین سره و ناسره که میگیم در فارسی میگیم، این لفظ این کتاب فارسی سره، هیچ ناسره توش نیست، عبارت غیر فارسی ندارد. سلام وجود سره، یعنی ششدانگ مشاع نیست، افراز. و رجلن سلام رجلن، کمی که کلمه اسلام اصلا از همین ماده میاد، اصلا اسلام و مسلمان از ماده سلام میاد. انسان مسلمان را که مسلمان میگوین یعنی چه؟ یعنی انسان مسلمان وجودی است که جز برای خداوند در این وجود حق مالکیت نیست، ما که مملوک کسی نیستیم. عرض کردیم افتخار توحید عبادی آن است که انسان از مملوکیت به در آورد و مملوک یکی باشه، طوق بندگی یکی باشه. غلام همت عالم که زیر چرخ کبود زهر که رنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. فقط یه جو. فقط یه لا اله الا الله، فقط یه الا الله بزرگ، یه لای بزرگ هم بر سر تمام معبودهای جز خداوند کشیدن و همه رو به کناری زدن. اینش سلام، اون ششتنگ کامل و یه انسانی که سلمن لرجله. حیف هم میاد من از این لطائف قرآن رد شم و خدمت عزیزان زود بحث رو انجامش بدم. فرمود سلمن لرجله، این خودش نکته داره. خداوند فرمود کسی که فلم باشد برای رجل، یعنی یه انسانی که ششتانگش، همون قانون بردگیست، یه بردهی که ششتانگش مال یه مولاست دیگه، هرچه امر هست همین مولا امر میکنه، برای رجل باشه دیگه. اینجا مثل شرکانی شریک هم نفرمود، رجل فرمود. خود این کلمه رجل مفهوم داره، اصلا کلمه رجل یعنی بار سنگینی داره، یعنی رجوعیت سنگینی درش وجود داره. گاه ممکنه سرپرست و صاحب فرمان کی باشه؟ یه صغیری باشه، به هر حال یک عبدی. این اومده پدرش، پدر این آقازاده فوت کرده، بچه 5 ساله 6 ساله شده، مالک این عبد جزء مایملک باباش بوده، منتقل شده به این با همون قانونی که بوده از در جامعه. خب حالا این بچه 6 ساله 7 ساله شده مالک این عبد، حالا میخواد با این بازی کنه، مال این ملکش دیگه بر این چه قیمیه، چه قیمیتی براش دارد این صغیر، چه نفعی برای این عبد دارد، چه خصوصیتی این براش دارد؟ خب دیگه این معلوم انتفاعش چیه. گاه ممکنه این ملک یک مجنونی شده، مگر مجنون مالک نمیشه؟ در اسلام مجنون مالک میشه، کسی نگفته در شرع مقدس مجنون. اگر کسی خدای ناکرده فرزندی دارد، به هر حال بر مصلحتی، این گرفتاری های فکری دارد، ناتوانی ضعف فکری دارد، در حدی که سفیه، در حدی که مجنونه، بخون ملک پدر به تمام کرور کرور ثروت میرسه به همین مجنون، هیچ اشکالی هم نداره، منتها حق تصرف نداره. بهش میگن چی؟ میگن محجور از جهت حقوقی، این نیاز به قیم دارد. حالا اگر یک مجنونی مالک یک عبدی شد چی میشه؟ مشکلاتش معلومه. خداوند صغیر نگفت، مجنون نگفت. حالا یه چیز دیگه اینجا مونده که اونم دیگه باید وارد بشیم، اونم اشاره کنیم بهش. فرمود رجلا سلما لرجل، نفرمود لمراتن، نفرمود یه مردی که ملک یه زنی باشه، فرمود ملک یه مردی باشه. دیگه اون فرد بالا را فرمود خداوند. چرا؟ چون به هر حال این اصل در اسلام وجود دارد. خیلی از مباحث گاهی مطرح شد، این خدمت عزیزان اخیراً در سوره نساء هم مطرح کردیم، به لحاظ اون ساختارهای وجودی که خدا به زن و مرد داده است و در فطرت اینهاست، پاره از منصبها و موقعیتهاست که مردان از عهدهش بهتر برمیان و زنان توان این چنین را ندارن، و عرض کردیم منصب قضاوت. حالا منتها فرقش اینه، اینو گاهی بعضی ها اعتراض میکنن، منصب قضاوت صدور رأی، یعنی حکم اعدام بده، یعنی چنین کند چنان کند، اونی که اون مبسوط الرأی باشد، قاضی صدور و انشاء حکم باشد. نداریم ما در اسلام چنین منصبی رو به زن دادن. ادهی خب اعتراض میکنیم، آقا پاسخ این که برحال بر این حکم حکم اسلامی است. حالا از اینه داریم ما این رو بذاریم کنار، اصلا این اسلام نگفته. شما نگاه کنید در کشورهایی که لاییکند، در کشورهایی که اصلا فکر دینی درشون و قانون دینی حاکم نیست، در کشورهایی که دیگه اینا مظهر لیبرال کاملا در قوانین اجتماعی، و اینا یک این چنین حکومتی داره، شما ببینید درصد حضور قضات زن در جامعه چقدر کم درصد در محاکم زنان به منصب قضاوت می‌نشینند. این نوع کار حقوقی انجام میدن، نه مشاوره نه وکالت، این نوع کم درصد، بسیار قلیل است، بسیار اندک است. منتها مشکل کار اینه، گاهی یک قوانینی رو خود بشر، یک چیزهایی را و یک حقایقی را بر اساس آزمون و تجربه چندین سال میرن بهش میرسن، بعد قانون انسانیش میکنن میدن دست جامعه. خب عزیز من، اینها را شرع مقدس مجانی و مفت و رایگان بدون خطا و آزمون به من و تو داده، امتا ما باورمون نمیشه، باید دیگران آزمونش بکنن، ما باید بگیم بعد این قانون بین المللی است. خب اینه که ادیان الهی گفتن، اینه که پیشبینیش کردن، اینه که مطرح کردن، و خب این در حال ما چرا سالها دل طلب جام جم از ما میگردن که خود داشت بیگانه تمنا میچه، گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان در دریا میچه، و ما چرا خودمون به داده خودمون فکر نکنیم؟ اینو در شهر مطرح میکنن، در باب ولایت این بحث مطرح میشه، در باب خب به هر حال امیرالمومنین زمان این جمله رو اشاره میکردن، خاندان عجیبی بودن این خاندان اشعث بن قیس، محمد بن اشعث، اینا خاندان هر حرکتی که بر علیه امیرالمومنین شروع میشد از تلایه داراش اشعث بن قیس بود، بدن همین محمد بن اشعث، از اون خونی های علی بن ابی طالب بود، هر حرکتی شروع میشد اینجا رودارش بود، شمشیرزن اولش بود، از اون رجال ها بود، عجیب انسانی بود امیرالمومنین، گاهی اونقدر دلشون پردرد، یمنی بود اصلا، اونقدر دل امیرالمومنین گاهی از این پردرد شد که یه جا تو نهج البلاغه دارن کافر ابن منافق، کافر ابن کافر، کافر ابن منافق، حائک ابن حائک، این اصلا کافر زاده است، منافق زاده است، این اشعث ابن قیس، این حائک بافنده، پسر بافنده، این اشاره دارد به یمنی بودنش، چون یمنی ها شغلشون البسن منظارکم نسجد یمن، الان هم عزیزانی که میرن گاهی به سفر دنبال چی هستند؟ دمدون مکه و مدینه دنبال برد یمانی هستند، یمانی همون یمنی است، منسوجات یمن از گذشته برای خودش حالتی داشته است. در اون زمان مثلا خب نامی آوازه چیزی داشته است، البسن منظارکم نسی الیمن، در اون اشعار ادبی الفیه داریم مثلا بماند. این حضرت اینطور میگفتن. بعد در مقام مذبن بس همینا که ولیت هم امره، اینا در پرونده شد یه جایی دارن که مثلا حکومت گرد اختیارات چون دست یک بانوی بوده است. این امیرالمومنین به عنوان نقص میگن تو نهج البلاغه، به عنوان نقیصه مطرح میکنه در ابن ابی تعارف هم ندارم، تجربه هم در دنیای امروز 200 کشور ببینید چند تا دسته حضرات هست که یا هر خصوصیتی و ذاتی برای توانایی اجرای منصبی را دارد، یه اشتغالی دارد. خداوند به زنان خصالی داده است که یک جو شما مردان نداریم و یک کارهایی از ما برمیاد که مسلم بهتر زنان میتوانیم انجام دهیم. توانایی اون گروه در جماعتی است، در بعدی است، توانایی این گروه در بعدی است، خوشحال و سعادت اون جامعه‌ای که از این دو توانایی به شکل موازی استفاده کنن، نه اینو محکوم کنن نه اونو سرکوب کنن، نه آزادی مشروع زن رو ازش بگیرن خانه نشینش کنند، نه اینکه زن رو به صحنه‌ای بکشن که شهامت اون و جربزه انجام اون رو ندارد. هر دوش بدبختی است. اون اعتدال همونه که خدا در وجود زن و مرد قرار داده است و این راه سعادت است. در اینجا خداوند فرمود و رجلا سلما لرجل، اگرم مالک یک مالک مرد تام، یک مالک حل یسته و یانه مثلا، آیا این دو با هم یکیه؟ یک عبدی که شش تا مالک بهش هی فرمان میدن، هی تو سرش میزنن، هی بلندش میکنن، هی مینشانندش، و یه مملوکی که یک مالک تام و کامل دارد، آیا حل یسته و یانه مثلا؟ این خداوند دارد برهان تمانه رو مطرح میکنه، خداوند دارد توحید عملی رو مطرح میکنه. لذا سریع فرمودم الحمدلله، بگید الحمدلله، حمد از آن خداوندیست که او لایق و شایسته سرپرستی و مالکیت هست و اختیار در کف اوست، نه دیگران بل اکثرهم لا یعلمون. اما این اصلیست که خیلی ها این حقیقت رو درست نمی دانند و آشنای با این حقیقت به معنای واقعی نمیشن و در مقام توحید عملی لنگ میزنن، در مقام توحید پرستش و در مقام توحید عبودی و در بعد عملی توحید دچار مشکل میشن. بلکه اکثرهم لا یعلمون. خب تا اینجا این مثال به خداوند سبحان مطرح فرمود که مثال جامعی بود و در پایان انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. این رو که مطلب باز اینجا هم به پایان درست در باب این مثل و این تذکری که در باب مثال بود، خطاب میرسد به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه. یا رسول الله انک میت، شما هم میتی و اونها هم میت. این چه نکته ایست دیگه، سخن به اینجا و کار به اینجا چشید که عده‌ای از مقابلان پیغمبر فقط دل به این خوش کردن که پیغمبر بمیرد، دیگه از هر کاری که توانستن انجام دادن موفق نشدن، از اتهام است، از درگیری است، از برچسب زدن است، از مقابله فیزیکی است، دیگه کار به اینجا کشید، گفتن که نترب صبحی ریب المنون، ما فقط در انتظاریم که دیگه مرگ بیاد رشته زندگی رو پاره کنه که از دستش خلاص بشیم. خداوند اینو دارد میگه، پیغمبر بهشون بگو اب نداری، اینا چه این عارضی برای تو دارن، انک میت و انهم میتون، شما میری اونها هم به این کامشون نمیرسن، اونها هم میرن، انک میت و انهم میتون، با هم میرید و فردای قیامت مقابل پروردگارتون به خصومت میستید، انک میت و انهم میتون. اما اینجا عنایت دارید که کلمه میت به کار برده شد، پیغمبری که الان این آیات در مدینه در مکه نازل شده، هنوز تا پایان عمر پیغمبر بیش از 10 سال عمر است، باقی است 15 سال مونده، خدا به پیغمبر میگه انک میت. حالا چطور به پیغمبر میت گفته میشه؟ ادعای توجیهشون اینه همان است که در سوره مبارکه عنکبوت گفتیم که کل نفس ذائقه الموت، تمام انسان ها در حال چشیدن مرگ، نه اینکه مرگ رو خواهند چشید، یعنی همه انسان ها آن به آن دارن هر لحظه چیکار میکنن؟ میمیرن. کل نفس ذائقه الموت، گفتیم این زائقه اسم فاعل اضافه شده، ماضیت رو هم در بر میگیرد، لذا میشه تمام انسان‌ها آن به آن در حال چشیدن مرگ و تلقی مرگ، کل نفس زائقه الموت. اما شاید اینجا یک معنای دیگه مثلا باشه. ما سه کلمه داریم عزیزان، یکی کلمه میت داریم، یکی واژه میت و یکی مائت، هر سه از ماده موت میان. کلمه میت، میت که جمع این واژه امواته، یعنی اون جنازه که الان افتاده دارن تجهیزش میکنن که زیر خاک کنن، اون کسی که در حق او مرگ و موت فعلی شده است به اون میت میگن، میت میگن. اون کسی که در حال جان دادن است، داره میمیرد، دارد مرگ رو پشت سر میگذارد، به اون مائت میگن در کلام عرب، مائت. به اون کسی که زنده است، صحیح و سالم اما مسلم باید بمیرد، مرگ بیبر و برگرده براش، به اون میت میگوین. جمعش هم موتا میشه، نه اموات، اموات غلط، جمع میت موتاست. پس بنابراین اصلا در خود لغت این روشنه، کلمه میت، کلمه میت به کسی میگوین که فی حقهی در اون میگه حتما انتموت، این دیگه مرد براش مسلم است، ثبت شده براش مرد. و خب طبیعیست، کل من علیها فان و یبقا وچه رب که زن جنار و اکرام، این طبیعیست. رسول خدا هم فلو رسول خداست، امیر المؤمنین تو نجف رقه جایی دارن که اگر برا بود که خداوند سبحان کسی رو از قاعده مرگ مستثنا بکند، رسول خدا مستثنا کند، سلیمان با اون جایگاه، با اون موقعیت، با اون حشمت، با اون امکانات، گاهی دارن این بستن نجف رقه. انبیا و رسولان الهی هم انکه میه، پیغمبر شما هم مسلم خواهید رفت، و انهم میتون، اینها مسلم میرن، ثم انکم یوم القیامه، اما میرید و فردای قیامت مقابل هم نیست، عند ربکم در حضور پروردگارتون تختصمون، اونجا خصومتتون رو مطرح میکنید، پرونده اونجا رسیدگی میشود و حکم از محکمه خداوند سبحان صادر میگردد. فمن ازلمو ممن كذب على الله و كذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين، که بس مستقلی دارد. و خدمت عزیزان انشاءالله مطرح میکنیم یه جمله در اینجا مون من بگم و بحث رو تمام کنم، و اون این که خب این مثال بود، مثالی بود که اون حقیقت توحید عملی رو خداوند مطرح کرد، اما در اینجا ما یه تعویلی هم داریم که دیگه این فهمش و علمش مربوط به خود معصومین علیه مصلاح و سلام که فرموده. یه وقتی شاد امیر المؤمنین فرمودن بدانید من در قرآن یه اسامی دارم که شما اسامی منو نمیشناسید، من جمله امام فرمود انا رجل سلم، از اسامی من در قرآن رجل سلم است. یعنی چه رجل سلم؟ و رجلن سلمن ترجلن هل یستبیعون مثلا؟ الحمدلله. امیر المؤمنین به تعمیل این آیه شریف اشاره کرد، اون وجودی که به تمام معنا تسلیم شده برای خدا و رسول هست، رجل رجلن سلمن لرجلن، رجل اول علی، رجل دوم رسول خدا، و رجلن سلمن لرجلن، به تمام وجود من دگوشم بر آواز اوست، منتظر فرمان خدا و رسولم، هیچ شخص و نزاعی فیه شرکا و متشاکسون با پیغمبر نداشتم، هیچ انقلتقیل در مورد کلام پیغمبر نکردم، آنچه رسول خدا گفت بر چشم نهادم. بعضی ها تا پیغمبر گفت اعتراض کردن، نه آقا چرا ما این کار را بکنیم، اما من به تمام وجود تسلیم پیغمبر بودم. من اون کسی هستم که خدا منو در قرآن نامیده است، رجلن سلمن لرجلن علی السمیان، اینها با هم یکی نخواهد بود. خب این رو هم به پاس روایات وارده در این باب عرض کردم، محضرم بارک عزیزان که از کنار این مطلب هم نگذشته باشه. این تا این فراز از سخن پایان آیه 31 و طالب محضرم بارک سربرار معظم بازگو شد از آیه 32، انشاءالله ادامه مطالب رو در محفل بعد خدمت سربرار معظم ان شاء الله از تسر داشت تقدیم خواهیم چه صلوات و درود. خب امشب هم سخن از محبوبه خدا میگوییم. آیه شریف نازل شد. ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مسلمون ها همو صدا میزنید حسن تقی نقی، مبادا پیغمبر روی تو صدا بزنید، نگید یا محمد، نگید یا احمد، این تو صدا نزنید. شخصیت پیغمبر رو همونطور که خدا یک جا در قرآن این طور صداش نزده شما هم صدا نزنید. خدا گفته است یا ایها الرسول، یا ایها النبی. شما هم من بعد پیغمبر رو با ادب خطاب کنید، بگید یا رسول الله، بگید یا نبی الله، بگید یا نبی الرحمه، با همین اسامی پیغمبر رو بخوانید. آیه شریف نازل شد، دستور معکم ابلاغ شد، اجلاش هم تفسیره شد و بخشنامه شد. زهرا و مرضیه وارد شدند بر پیغمبر بعد از نزول آیه، گفتند السلام علیک یا رسول الله، پیغمبرشون رو برگردوندند. باز در مرحله بعد وارد شدند السلام علیک یا نبی الله، رسول خدا روش برگردون پاسخ نداد. بانوی بزرگوار فرمودند که یا رسول الله چرا پاسخ منو نمیدید؟ فرمودن بابا دخترم، این آیه شریفه تو مخاطبش نیستی، تو به من یا رسول الله نگو، تو به من یا حبیب الله نگو، تو به من بگو یا ابه بابا، تو به من بگو بابا جان، تو من رو با این عنوان خطاب نکن. هنگامی که من رو با این عنوان با کلمه پدر خطاب میکنی، این بدان که برای دل من پسندیده تر و رضای خدا هم در این وجود دارد. تو منو با همون کلمه خطاب کن. خب کسی که چنین افتخاری رو میآورد که پیغمبر از او تواضع میکند به زهرا جان، تو منو مثل همیشه همون بابا تو که میگویی با من، بابا من شاق میشم که چه این دختری دارم. تو وقتی کلمه بابا رو به من میگی، من لذت میبرم از این که تو اینطور من رو مخاطب قرار میدی. عرض میکنم یا رسول الله، شما وقتی که زهرای مرضیه بهتون میگفت یا ابه یا ابتا، اون لذت رو میبردید. نمیدانم بر شما چه گذشت، اون لحظه ای که همون گونه که بر زمین افتاده هست یه مرتبه رو رو به قبر شریف و نورانی شما کرد و با همون تعلم جسمی گفت یا ابتا هاکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. بابا ببین داره با دخترت چه عمل می شود و چه بر سر دخترت و حبیبه تو می آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.